بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن ال بخونید با ما صلوات و علیه و علا فی هذه الساعة وفي كل بنيا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا تسكنه وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك.
رو به قبله بایستید سلام بدیم به آقا عنایت کنیم.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
سلامتی و ظهورشون انشاءالله عنایت ویژه داشته باشن به این کلاس، دست دلمون رو بگیرن، انشاءالله بتونیم سوره فتح رو خوب بفهمیم، در محضر قرار بگیریم و انشاءالله دین و دنیا آخرتمون بشه. سوره فتح صلوات بفرستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عداهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك توسل میگیریم خدمت مادر مخان فاطمه زهرا سلام الله علیها عنایت ویژه داشته باشن بتونیم انشالله سوره فتح رو اونجور که هست دریافت بکنیم و اونجور که هست در رکاب مولامون عمل بکنیم و ظهورشون رو جشن بگیریم صلوات بسم الله الرحمن الرحیم سوره فتح سوره فتح سلام تقریبا یه 10-20 سالی ما یه کلاسی می رفتیم مشق شبش خوندن هر روز سوره فتح بود دلیلش رو فقط به ما گفتن که بخونید تا ظهور بشه میخوندیم منم که حفظ بودم دیگه الحمدلله مشکل برای خوندن نبود هر وقت میتونستم میخوندم تون تون مشق شب بود دیگه از اون تمام میشد اما دریغ از این که بدونیم چی داریم میخونیم بعد که اومدیم تدبر سوره فتح من گفتم خدایا یه عمر خوندیم نفهمیدیم تو روزی ما کن که به حقیقت سوره فتح برسیم حقیقت سوره فتح ظهور امام قرآنه و حقیقت سوره فتح همه یه هدف خدا از فرستادن این همه پیامبر از فرستادن این قرآن عزیز تنزل این قرآن عزیز یعنی این همه این لایه‌های عالم ملکوت و ماده رو خدا به هم پیچید این قرآن انه فی کتاب مکنون رو برای ماها بیاره پایین همه ی هدفش سوره فتحه همه ی هدفش یه مقدمه داشت سوره فتح تو سوره مبارک محمد صلوات الله علیه و آله خدا بیان فرمود چی بود حرف سوره پیامبر احسن فرمان قتال داد خدا با کیا فرمان قتال داد کافران حربی خب پس اونهایی که نمیذارن ظهور بشه کیان؟ کافران حربی هن. خب اونجا خدا دستور داد که شما اونا هم شدن کافران حربی اونا هم شدن اناللدین کفر و اصد و انسبیل الله خب حالا جبهه حق که میخواد پارکاب رسول باشه پشت سر رسول قرار گرفته نه روبروی رسول این میخواد به یه هدفی برسه همینطوری که خدا این همه سیستم و ماجره رو خلق نکرده که حالا یه عده بیان دشمنی کنن و یه آبم روش نه خیر قراره به نتیجه برسه نتیجهش چیه؟ لیظهره علی الدین کله که آخر سوره با این آیات میخواد تمام بشه دیگه خب این چجوری باید اتفاق بیفته؟ اول باید اون دستور بیاد یعنی اول باید جبهه حق تکلیف خودش ابتلاء خودش در مسیر ظهور رو که هدفش به تکامل رسوندن انسان ها هست هدفش به تعادل رسوندن انسان ها هست دولت عدل دیگه قرار سلولات رو حتی سر جای خودشون بنشونه این همه فاسد شده همه چی بالا پایین رفته همه اینا رو قرار رو محور تعادل تنظیم بکنه خب اینجا نقش ما چیه؟ آیا یک امام باید بیاد، امام حق بیاد با معجزه این اتفاق رخ بده؟ فقط معجزه هست ولی فقط معجزه نیست. اگه فقط معجزه بود که نیاز نبود این همه امام زجر بکشه بره سالها تو غیبت که زجر بکشه. فقط چون فقط با معجزه نیست، نقش ماها چیه الان؟ چون اگه فقط معجزه بود امام تکلیفش روشن بود. چیه به نظرتون نقش ماها؟ حتی ما خودمونو پشت سر امام فرض کردیم. اللهم ارزقنا. موضع ما چجوری باید مشخص بشه؟ خب عمل به قرآن چی بود؟ آفرین. خب پس ما تو سوره پیامبر که قبل از سوره فتح هست به عنوان مقدمه سوره فتح هست، تکلیفمون روشن شد با ماجرای ظهور. ما کجای کار ظهور باید باشیم؟ تو میدون قتال با دشمنان ظهور پشت سر کی؟ امام. درست شد؟ خب حالا تو سوره فتح قرار فتح اتفاق بیفته. فتح یعنی چی؟ توی سوره نصر خود معنای لغوی کلمه فتح گشایش، اون باز شدن گره، گرهی که به کار عالم افتاده. کیا ایجاد کردن؟ کافران حربی، صد و عن سبیل الله، یعنی اومدن تو مسیر هدف خدا که ظهور دین حق هست در همه عالم، چیره شدن. لیوز هرهول یعنی که چیره بشه بر همه دینها و فقط یه دین خالص توی همه عالم باشه و همه مردمی هم که حضور دارن به تابع این دین باشن. گره انداختن به کار ظهور کافران حربی. خب قرار فتح ایجاد بشه. فتح رو کی ایجاد میکنه؟ گره رو کی قرار باز کنه؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا. خدا میگه من قراره چیکار کنم؟ فتح ایجاد بکنم. خب تکلیف ماها چیه؟ تکلیف ما اینه که فقط پشت سر امام تو جبهه قتال قرار بگیریم. خب اما همه آیا قرار میگیرن؟ قرار نمیگیرن. اینجا درد ایجاد میشه، اینجا درد ایجاد میشه، اینجا معنای اون گره فهمیده میشه. چجوری گره ایجاد میکنن؟ مؤمنان رو از جبهه قتال دور میکنن، چون قرار شد ظهور با قتال با کافران حربی اتفاق بیفته دیگه. در وقت کافران حربی باشن گره برای ظهور ایجاد میکنن. خب کافر حربی رو گفت بکشش، وگرنه یا میکشتت یا کافرت میکنه. سوره ممتحنه یادتونه؟ اینا و دولا و تکفرون، یعنی اینا نمیشینن که شما ایمان داشته باشین، که اگه زنده باشن پس شما باید اینا رو بکشین که نتونن شما رو بکشن، یا جسمتو میکشن یا روحتو، دست بردار نیستن که. خب اینجا یا ما میایم اطاعت میکنیم از این قرآن و ایمان میاریم و امام یاری میشه ظهور اتفاق میفته، یا نمی کنیم. پس بحث سوره فتح این هست در دامنه سوره حضرت محمد صلوات الله علیه و آله. دست درد شد. خدا خیر. اطاعت کردن یا نکردن مسئله این است. عضو لشکر امام زمان شدن یا نشدن، بودن یا نبودن، این اینجا مسئله سوره فتحه. خدا یه دردی رو بیان میکنه، فقط میخواد بیان درد کنه؟ درمانم قراره بشه. پس خب درمانش چیه؟ اینکه ما بیایم عضو لشکر امام زمان بشیم. احساس نیاز کردیم الان به سوره فتح؟ نونه شبمونه ها نباشه بیچاره ایمان. خیلی دقیق این سوره میاد توی دو تا فاز بحثش رو بیان میکنه. از یه طرف به اونهایی که تو رکاب ولی خدا قرار نگرفتن انذار میفرسته و تهدیدشون میکنه، یعنی باهاشون منذرانه بحث میکنه و راه بازگشت رو هم بهشون نشون میده و اینکه بیاید تا دیر نشده، تا ساعت نرسیده چیکار کنین، برگردین، وگرنه اینجوری میشه اونجوری میشه. توی فاز دوم میاد به اونایی که حضور پیدا کردن، لبیک گفتن و پشت سر امام قرار گرفتن، اینها رو هم فرهنگ حضور در جبهه قتال رو بهشون آموزش میده. میگه خب حالا اومدی پذیرفتی که یار بشی برای امام زمان، ولی باید بلد باشی چه جوری یار بشی. یعنی اون مدل یاری کردن و ثبات قدمی که فرمود ایجاد میکنم من بر شما بیاین، من ثبات قدم ایجاد میکنم، اون مدل رو اینجا قشنگ باز میکنه تو این سوره. به خاطر همین این دوتا سوره با همه، یعنی شما نمیدونید الان بعضیا اشتباه میکنن فقط سوره فتح، ببین تا اونو نفهمیده باشی این برات جا نمیفته که اصلا ما تو چه جایگاهی داریم سوره فتح رو یاد میگیریم. و قرار دست ما رو بذار تو دست آقای امام زمان انشاءالله. خب پس موضوع سوره فتح بحث ولایت پذیری هست در راستای تحقق هدف سوره محمد صلوات الله علیه و آله. اللهم ارزقنا. بسم الله الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا. قطعا ما فتح ایجاد کردیم. این قربون حرف زدن خدا بودن توی قرآن، یعنی اصلا ما نذاشتیم گرهی باشه تو این مسیر. اینا فکر میکنن که گره ایجاد میکنن، گره هایی که ایجاد میکنن گره های اساسی و ملکوتی نیست، یعنی تو اراده خدا نمیتونن دخالت بکنن، گره های ظاهری ایجاد میکنن، اونا رو ما امتحان شما مؤمنین قرار میدیم. پس ما چی کار کردیم؟ اولین کاری که کردیم تو این هدف ظهوری که قرار دادیم برای همه عالم، من نمیگم برای شما مؤمنین، چرا؟ چون ظهور فقط مال مؤمنین نیست، همه عالم، همه آسمان ها و زمین و ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما قرار نون ظهور رو بخوره. چرا؟ چون از فساد دورشون میکنه دیگه. الان شما فهم میکنید اون زهر الفساد فی البر و البحری که اتفاق افتاده، یعنی خشکی و دریایی که به واسطه به ما کسبت ایدن ناس فاسد شدن، اذیت نمیشن الان توی نگاه کلان ملکوتی و توحیدی؟ همه عالم روح داره، اصلا ما موجود مرده نداریم، سلول مرده نداریم در عالم، همشون روح دارن. حالا منتها تو درجات خلقت بالا پایین داره، یکی متکامل تر هست از نظر روحی، یکی پایین تر هست، وگرنه حالت زنده بودن رو همه دارن. یک کلیپ خیلی جالبیه درباره این روح داشتن گیاهان، خیلی جالبه، خیلی سال پیش هم یه دانشمند غربی اینو توی برنامه زندگی پس از زندگی یه بار نشونش داد. خیلی جالبه که دوتا گلدون آوردن گذاشتن، بعد یه آقایی رو فرستادن، چند نفر اومدن اینا رو نگاه کردن رفتن، یه آقایی اومد یکی از این گلدونا رو با شدت خیلی زیاد و وحشیانه مثلا تیکه تیکه کرد و پرت کرد و با یه حالت بی‌ادبی هم همراه بود. بعد اون گلدون کناری اونجا حضور داشت وقتی داشت این کار رو با اون گلدون اینوری میکرد. بعد این افرادی که اومده بودن فقط نگاه کرده بودن رفته بودن، اونا دوباره اومدن به این گلدون دوم یه دستگاهی وصل کردن، ارتعاشات سلول‌های این گیاه رو نشون میداد. این افراد اومدن از کنار این گلدون رد شدن، این هیچ ارتعاشی نداشت. اون شخصی که اون گلدون کناری رو زده و داغون کرده بود با اون حالت اومد کنار این گلدون، این استرس گرفت، قشنگ ارتعاشات ایجاد شد توی اون دستگاهی که وصل کرده بودن به برگای این گیاه. وقت ما فهم کنیم اینا مردن، ما فهم کنیم فقط انسانه که روح داره. بعد شما میدونید که سنگ ها خاصیت دارن، سنگ ها زندن و مثلا میگن عقیق استفاده کنید، فیروزه استفاده کنید، فلان این خاصیت داره، این سنگ این خاصیت داره. خب چجوری خاصیت داره؟ زنده است که خاصیت داره. تو سب به حله و سماوات و الارض و من فیهن، و همه اینها در حال تسبیح خدا هستن، ولیکن لا تفقهون تسبیحهم، شما انسان ها نمی فهمید وگرنه تسبیح دارن میکنن خدا رو. خب پس شما حق ندارید به چیزی بیادبی کنید در نظام توحیدی. انسان هایی که تو نظام توحیدی رشد ملکوتی و روحی پیدا میکنن و این حقیقت واقفن، به خاطر همین که پرت کردن بیادبیه. بابا یه موجود مردست دارم پرت میکنم، میگه نه حق نداری، این بیادبی میشه به اون چیزی که داری پرت میکنی، چون اون روح داره و داره خدا رو تسبیح میکنه. خب این بحث خیلی جالبی هست که ظهور مال همه عالمه. چرا؟ چون همه چیو قراره چیکار کنه؟ از فساد نجات بده، چون اذیتن همه الان از فساد، خشکی و دریا دارن زجر میکشن، تو جای خودشون نیستن، قاطی پاتی شده همه چی. الان همون حیواناتی هم که دارن رشد میکنن و مورد استفاده انسان قرار میگیرن، خدا قرار داده، میبینی تغذیهشون فاسد شده، این سلولاش داره اذیت میشه، اون گیاه غذای خوب نمیخوره، مثلا فاضلاب دارن بهش میدن، اون داره اذیت میشه، اون سیستمش این نیست، اون باید آب پاک مصرف بکنه. چجوری میگن انسان ها وقتی غذای پاک میخورن با وقتی غذای پاک نمیخورن زمین تا آسمون ماهیتشون تغییر میکنه؟ اون گیاه هم همونطوره. شما وقتی یه گیاهی میخوری که آب پاک خورده، هزاران برابر تو روح شما تاثیر متفاوتی داره تا گیاهی میخوری که فاضلاب خورده. بعد تازه فهم میکنیم داریم سبزی میخوریم، غذای سالم داریم مصرف میکنیم. خب ظهور مال همه عالمه، قراره همه عالم نونشو بخورن و ما خیلی هنوز علمی نسبت به هفت آسمان نداریم. هفت آسمان نشستیم تو این دنیای مادی خودمون، چهار تا دیوار خونمون رو میبینیم، فکر میکنیم امام زمان میخواد بیاد کرونا رو ببره و وضعیت مالی ما رو درست بکنه. خیلی ظهور فراتر از این حرف هاست، قراره همه رو عبد عاشق خدا بکنه. پس اینجا خدا یه بشارتی داره میده به جبهه حق، میفرماد انا فتحنا لکه فتحا مبینا، من فتحی ایجاد کردم برای توی پیامبر. که این فتح چه مدلیه؟ فتح آشکاره، نه یه فتحی که من همین جوری بیام یه حرفی بزنم بعد شماها این فتحو نبینین. نه، این فتح در همه عالم مشهوده. چجوری مشهوده به نظر شما؟ بابا این همه که ظلم کردن، حرف پیامبر خدا رو زمین گذاشتن، فرمود انی تارکون فی کموت فقلن کتاب الله و اطرتی، همین یه دونه حرف رسول خدا که تنها وصیتش بود قل لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فی القربا، آیه قرآنه، نه تنها عمل نکردن که 100% پیمونه ظلم رو در این واقعه پر کردن. و اگر واقعا میخواستن برعکس آیه عمل کنن، بیشتر از این نمیتونستن پیمانه ظلم رو پر بکنن. خب چجوری خدا میگه انا فتحنا لک فتحا مبینا؟ یه فتح آشکاریه که اگر خدا این کار رو نمیکرد، اثری از اسلام این کفار حربی نمیذاشتن باقی بمونه، نه قرآنش نه امامش، نه قرآنش نه امامش. خودش محافظت کرده، خودش پیروز کرده پیامبرش رو. چرا؟ چون اگر پیامبر پیروز نباشه، هدف خدا زمین میمونه دیگه، عبث میشه، لیظهر ولدین کله عبث میشه. این همه پیامبر خدا فرستاد برای اینکه ظهور بشه، برای اینکه دولت عدل الهی برپا بشه. سوره حدید یادتونه دیگه، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، بگید، و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صفحه چنده نمودارش؟ 103. این همه پیامبر رو فرستاد، پیامبر رو ببین، نور چشمیاش بودن، عزیزاش بودن، متحرونش بودن، پاره های تنش بودن، اینا رو فرستاد تا توی دست کفار حربی تیکه تیکهشون کردن همه رو. این معدودن اون از 124 هزار تا پیغمبری که فرستاده خدا، معدودن اونه که شهید نشدن، یعنی چند تا دونشون شهید نشدن، بقیه همه به بدترین وضع ممکن به شهادت رسیدن. کیا شهیدشون کردن؟ همین مردمی که ادعای دین دارن. کافرای حربی، شما فکر نکنید که اینا میگن ما دین رو قبول نداریم، ما لایق هستیم، ما نمیدونم طبیعت خداست و این حرفا. نه خیر، اینا اتفاقا خودشون رو متدین میدونن. تکلیف این ماجرا باید روشن بشه، بالاخره قرار ظهور اتفاق بیفته یا نه؟ آیا گشایشی تو این برنامه قرار اتفاق بیفته یا نه؟ خدا میگه من گشایش انجام دادم، مونده شماها حضور پیدا بکنید تو ظهور. یعنی اصل ظهور فتحه، یعنی هیچ مشکلی توش نیست، هیچ گرهی توش نیست. اون هدفی که من قرار دادم برای این عالم و حتما اتفاق خواهد افتاد. آخر سوره محمد صلوات الله علیه و آله، چی بود آیش خط آخر؟ تقلب کنید اب نداره، بمونه تو ذهنتون. و انت تولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم. ظهور توش گره نیست. انا فتحنا لک فتحا مبینا، من تو رسولی که فرستادم برای ظهور فتح آشکار بهت دادم، اما شماها تکلیفتون رو با ظهور روشن کنید. هستید یا نیستید؟ اگه نیستید عوضتون میکنم، چون ظهور باید بیاد. همه عالم منتظر ظهورن، ماها غافلیم، یادمون نمیفته. من همه عالم رو فدا نمیکنم مال شماها آدمهای غافلی که آلوده دنیا شدید و هیچ یاد امام زمانتون نمیکنید. شما بیا تکلیفتون رو روشن کنید. هستید؟ وقت میگه حالا میخواد چی کار کنه با اونایی که هستن، نوش جونشون. نیستیدم دیگه، بعد هست بشید دیگه. پس تکلیف ظهور رو با همین آیه اول خدا روشن کرد. آقا ظهور محققه. چرا؟ چون انا فتحنا لک فتحا مبینا، من پیروزت کردم، من هر چی گره تو کار ظهور بوده باز کردم و آشکارم هست. هیچ کی نمیتونه جلوش وایسته، هیچ کس. همه عالم جمع شدن امام زمان رو بکشن، دستشون نمیرسه. کجاست امام زمان؟ فتح از این بزرگتر؟ دستشون نمیرسه. همه عالم جمع شدن، قرآن به من شما نرسه، یه واوشو نتونستن تغییر بدن. نشونش اینه که شما هر جای دنیا برید قرآن همینه، هیچ قرآن متفاوت شما نمیبین، یه واوش عوض نشد. خب این همه اینا جون کندن، این قرآن امامی که وصیت پیامبر بود اینجا از بین بره، چی شد؟ چرا؟ چون نتونستن. چون انا فتحنا لک فتحا مبین. تو کار خدا کسی نمیتونه گره ایجاد کنه. خب حالا گره به کار ظهور افتاده برای ماها، چرا؟ چون سوره محمد صلوات الله علیه و آله. خسته نشو از صلوات جان. اگه ما میدونستیم وقتی صلوات میرسیم تو بهش چه خبره، تو عرش خدا چه خبره. به اون سوره اگر عمل کرده بودیم گره به کار ظهور برای ما نمی افتاد که در معرض استبدال قرار بگیریم، که ما هم مثل اقوامی که اومدن رفتن تو این 1300 و چند سال که از عمر امام زمانمون میگذره، و اگه درست بخوایم بگیم 1400 سال، یعنی همون موقعی که رسول اومد قرار بود ظهور بشه، مردم نذاشتن، نخواستن، عمل نکردن. اگه ما عمل کرده بودیم گرهی به کار خدا نیست، ما خودمون برای خودمون گره ایجاد کردیم، ما نرسیدیم به ظهور. چجوری خدا فتح ایجاد کرده برای پیامبر؟ چند تا جلوه داره، چند تا خروجی داره. اولیش چی هست؟ می فرماد لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر. یعنی خدا چی کار کرد که توی ظهور گرهی به کار خدا و پیغمبرش و امام زمانش و قرآنش نیست؟ چجوری این کار انجام داده؟ اینا جلوه هاش. یک، خدا مغفرت کرده برای تو آنچه را که مقدم شده از گناه برای تو و آنچه که مؤخر شده از گناه برای تو. خب خطاب با کی هست؟ خب مگه پیامبر گناه داره؟ آه، پس اسمت پیامبر رو میخواد اینایه برسونه. یعنی یکی از چیزهایی که من قرار دادم تا گره به کار ظهورم نیفته، یکیش اینه که من توی پیامبر رو چیکار کردم؟ معصوم قرار دادم. میشه امامی که قرار عدل در همه عالم پیاده بکنه خودش دچار اشتباه بشه؟ خدا لعنت کنه ملعونین عالم رو، اول ظالمان این ماجرا رو، که از پیامبر خدا یه چهره 100% عادی و بعضی اوقات پایین تر از عادی درست کردن و جعل کردن و به قرآن نسبت دادن. پیامبر معصوم خدا رو که خدا گناه قبل و بعدش رو مغفرت کرده، یعنی ازش پیشگیری کرده. چون دیگه من دوباره بنویسم مغفرت دو تا چیز داره، معنا داره یا میدونید؟ دفعی و رفعی. مغفرت پیامبر کدومشه؟ دفعی. دفعی رفعی. دفعی مخصوص پیامبر صلوات الله علیه و آله هست. که به معنای چیه؟ پیشگیری از گناه هست، یعنی اصلا نمیذاره گناه ایجاد بشه. رفعی به معنای چیه؟ جبران گناهه، که برای مؤمنین کدومشه؟ برای دوتاشه. بله، برای مؤمنین دوتاشه. مؤمنین هم گناهاشون پیشگیری میشه با استغفار، با مغفرت خدا. حتی ما وظیفه‌مون در برابر مغفرت خدا استغفار، یعنی طلب مغفرته، که این اتفاق بیفته برامون. ولی خود مغفرت خدا دوتا خاصیت داره، یکی پیشگیری میکنه، یکی جبران گناه میکنه. خب پیامبر که گناه ندارن که جبران گناه براشون باشه، پس این مال ماهاست. منتها دفعی برای ماها میتونه باشه. ما وقتی مغفرت خدا شامل حالمون باشه میتونیم گناه نکنیم، درسته؟ دستتو میگیره گناه نکنی، جلو دهنتو میگیره، خیلی قشنگم میگیره، خوب بلده. ما تنها باشیم نمیتونیم. وقتی عصبانی هستی اون وقتا یا زهرا بگو ببین چجوری جلو دهنتو میگیره. مثال بود دیگه، هر مدل گناه. یه بنده خدایی بود میگفتش که من فیلمای آنچنانی دیدن خیلی به لذت میده، نمیتونم ترک کنم. این کلمه ای نمیتونم یادتونه چی بود؟ از طرف کی بود؟ شیطان، جزو وسوسه های شیطان. بعد من بهش گفتم که خب چارقل بخون، از شرش به خدا پناه ببر. نمیتونم. ببین هی شیطان دوباره هی میاد ناامیدی ایجاد میکنه، هی میگه نه تو نمیتونی، چون تفریحت اینه، لذتت اینه. آدم چقدر توسل گرفتی و نتونستی؟ ما اینجا ساکت شد. یعنی من توسل نگرفتم، همینطوری دارم میگم نمیتونم. صلوات خاصی از زهرا داری؟ تو مادر داری؟ برو التماس کن. راضی نشو، نفروش امامتو ببین. این چقدر ارزشی داره در برابر ظهور امام زمانت؟ خودش گفت میدونم هیچی، هیچ ارزشی نداره جز این که منو دور بکنه. جالب ایشون اومد گفت اصلا حبش از دلم رفت. کافیه ما تو طلبمون خالص باشیم، یعنی واقعا بخوایم این امامو بخوایم و بگیم من حاضرم به خاطر تو بذارم کنار دوست داشتنی هامون. خب اولش سخته، بعضی موقع هم شیطان میاد القا میکنه که اصلا محاله، اما اینجا توسل بگی حله. پس نگو من نمیتونم یه گناهی رو بذارم کنار. تو اگه مورد مغفرت خدا قرار بگیری، خدا کاری میکنه نتونی گناه کنی. اختیارم هست، ولی یه جوری عاشقت میکنه دیگه نتونی گناه کنی، یعنی خجالت بکشی از گناه کردن، اونقدر شرم بیاد در وجودت نتونی دیگه انجام بدی. خب ببین، پس اولین جلوه فتح مبین خدا برای پیامبرش اسمت پیامبر. حالا به شما میخواد ام بکنه پشت سر یه همچه امام قرار بگیره، دیگه ته دلت میلرزه از دستوراتی که میده؟ چون میدونی 100% درست داره میگه، 100%، حتی 1% احتمال خطا نداره. خب اینجا وقتی بگه برو تو تنور، کسی که عاشقه میره یا نمیره؟ وای نمیسته بگه چرا اول بر من توضیح بدین برام جا بیفته چرا باید برم بعد من برم. نمیخواد بری اصلا، برو هر کار دلت میخواد بکن. مگه امام زمان به تو نیاز داره؟ تو هر شد نیاز داشته باشی، یادت رفت؟ تو به این چشم گفتنه برای تکاملت و برای رسیدن به خدا نیاز داری. خب اینجا باید بتونی اطاعت بیچون و چرا داشته باشی. خدا چیکار کرده که پیامبرش مطاع باشه؟ یعنی مردم با خیال راحت بتونن اطاعت بکنن، اسمت داده بهش دیگه، سوال ایجاد نشه براشون. الان چرا این دستور قتال داد؟ الان صلاح نیست، الان شرایط ما ایجاب نمی کنه که بتونیم جنگ کنیم. این حرفا رو کلن حل کرده خدا با اسمت پیامبر. بس معلوم میشه افرادی که قبول نمی کنن 100% نفاق دارن، 100% بیمار دلن و 100% حب دنیا دارن. شک نکنید تو این برنامه، چون از کسی که معصومه اطاعت نمی کنه. اولین جلوه فتح مبین شد اسمت پیامبر. و یتم نعمته علیک، دومیش چی هست؟ خدا به تو فتح مبین داده تا تمام بکنه نعمتش رو بر تو. تمام شدن نعمت خدا چی هست؟ اگه ما بخوایم فهم سیاقی داشته باشیم میشه چی؟ میشه همونطوری که پیامبر خدا از گناه در اسمت هست، از اشتباه هم در اسمته، حتی ترک اولا هم نمی کنه. تمام شدن نعمت اسمت خدا، یعنی ما مرتبط بدونیم با جمله قبل این جمله رو، میشه چی؟ میشه نه تنها گناه نمی کنه که مسئول از خطا هم هست. یعنی با خیال راحت هر جا پا گذاشت دو جای پاش بذار پاتو، با خیال راحت یه ذره ته دلت نلرزه که الان داره رو آب را میره، من الان برم پای سر امام نکنه خفشم. این با خیال راحت برو، اعتماد کن. چرا؟ چون خطا انجام نمیده جان. بله خب ببینید، توی خود پیامبران بعضیاشون مقام امامت نداشتن، یعنی باز درجه بندی داره، ولی اصل اسمت رو همه داشتن. به خاطر همین اینجا یتم نعمته علیک رو ما در مورد پیامبر آخر چجور ترجمه میکنیم؟ میگیم دیگه از هر مدل خطا و ترک اولا همیشون مبرا بوده، یعنی تو این درجه از اسمت بودن. نه چون ترک اولا گناه حساب نمیشه، مثل کاری که حضرت یونس علیه السلام کرد، عجله کرد، فقط گناه نکرد، عجله کرد. بله، باید صبر میکرد، یعنی عدم صبر بود اون اشتباهش. ولی همین میزان عدم صبر رو پیامبر ما نداره، اینجوریه 100% همون کاری رو هر لحظه انجام میده که خدا اراده میکنه. خب پس دومین جلوه فتح مبین خدا برای پیامبرش میشه مسئولیت از خطا. یه فهم موضوعی هم میتونیم داشته باشیم از این آیه با توجه به قرآن و سوره مائده، که اونجا روز قدیر وقتی آیه 3 نازل شد، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، با چی خدا نعمتشو تموم کرد به پیامبر؟ با ولایت امیرالمومنین علیه السلام، یعنی جانشینی برای او قرار داد که جلوه خود اون پیامبره، یعنی شما وارث اون پیامبره، هیچی کم نداره ازش و میتونه راهش رو ادامه بده. فقط قرآن بهش نازل نمیشه. چرا قرآن بهش نازل نمیشه؟ چون تموم شد قرآن دیگه، چون تمامش رو فرستاد دیگه، چیزی نیاز ندارن مردم که خدا بخواد بفرسته. پس فقط باید یکی باشه که اجراش کنه، یکی باید باشه که احیاش کنه و اون رو تجلی بده، ظهور بده در عالم. جایگاهش همون جایگاه پیامبره. خب این اتمام نعمت خدا چجوری انجام داد برای پیامبرش روز قدیر؟ با ولایت امیرالمومنین علیه السلام. ما تو فهم موضوعی میتونیم این رو هم اینجا جلوه فتح آشکار پیامبر خدا بدونیم که واقعیت محض است، چون الان اگر این نبود، خب پیامبر که شهید شدن نیستن که الان، پس قراره کی ظهور رو انجام بده؟ همون کسی که به واسطه جانشینی او نعمتش رو خدا بر پیامبرش تمام کرد، یعنی دین رو نصف رها نکرد با رفتن پیامبر، باید ظهور پیدا کنه، هنوز ظهور پیدا نکرده که. سومین جلوه فتحیه و یهدیه که صراط مستقیما، و تو رو هدایت کرد به صراط مستقیم. صراط مستقیم چه راهیه؟ راه ولایت الله، راه ولایت الله. خب تو رو هدایت میکنه. ببینید صیغه‌ای هست که داره میرسونه که استمرار این هدایت رو داره میرسونه، استمرار عصمت و استمرار مسئولیت از خطار، استمرار هدایت رو داره میرسونه، یعنی قطع نمیشه این چیزی که من الان برای تو فرستادم. به خاطر همین همیشه فتح داری تو، اگه یه لحظه قطع بشه فتح از بین میره دیگه، اونجا تو کار ظهور گره میفته، یعنی ممکنه انجام نشه یه موقع. نه، چرا ادامه داره؟ چون اینا استمرار داره. خب هر لحظه خدا تو رو در صراط مستقیمش که راه خودش هست داره هدایت میکنه، این هر لحظه بدین چی کار کنی. پس پیامبر خدا هیچ وقت مستصل نیست، هیچ وقت سوال نداره، هیچ وقت دوچار این نمیشه که بگه خب الان باید چی کار کنیم. هر لحظه خدا بهش میگه چی کار کن. و ینصرک الله نصرا عزیزا، چهارمین جلوه فتح این هست که در نهایت خدا تو رو چکار میکنه؟ یاری میکنه به نصر عزیز که اون فتح دیگه اتفاق بیفته به طور کامل. چجوری یاری میکنه؟ نصر عزیز یاری میکنه، به نصر عزیز تو رو یاری میکنه. نصر عزیز چه تفاوتی با نصر معمولی داره؟ شکست توش نیست، شکست توش نیست. احسن، یعنی ممکنه یه موقعی خدا یاری بکنه ولی باز به نتیجه نرسه، ولی نه، تو رو خدا، توی پیامبر رو، خصوص توی پیامبر رو جوری خدا یاری میکنه که احدی رو تو عالم نمیتونه رو دست بلنشه. الان اگر غیر این بود، ما امید داشتیم که آقای امام زمان بتونن با این تعداد یاران اندک ظهور رو انجام بدن؟ یعنی خدا خودش یه کاری میکنه که کسی نمیتونه رو دست امام زمان بلنشه، قدرتش از بقیه بالاتره. اینه که چی میشه نتیجهش؟ نتیجهش میشه انا فتحنا لک فتحا مبینا. پس پیامبر ما قطعا پیروزه، انا قطعا ما، یعنی کلام قطعیت داره، یه ذره این ور اون ور نیست. یه ذره اگه تو شک بکنی که نکنه امام زمان بیاد ولی نتونه ظهور اتفاق بیفته کامل، بالاخره یه جایی یکی در بره، یه کاری بتونن بکنن که نه نشه اون کاری که خودم، یک درصد شک داشته باشی، هیچ جایگاهی تو جبهه حق نداری. و این باید انا فتحنا لک فتحا مبینا برای جا بیفته. خدای به ما حفاظت کن، مطلبو بگیریم. خب حالا همینا میخواد بگه، حالا کسایی که میان میپذیرن و پشت سر این رسول قرار میگیرن، اینا چی گیرشون میاد؟ اینا رو خدا چی کار میکنه؟ رسول که مشخص شد، رسول هیچ گرهی به کارش نیست، هر لحظه اسمت داره، هیچ وقت اشتباه نمیکنه، مسئول از همه مدل خطاهایی که بتونی فکر بکنی، حتی تو دلش فکر خطا هم حتی نمیاد تو وجودش، و هر لحظه هدایت داره بهش میرسه و هر لحظه هم داره از طرف خدا یاری میشه به نصر عزیز، یعنی کسی هم نمیتونه دستش بلند شه، از همه قدرتمندتره. خب حالا ما چی؟ هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین. جون امیدوارم همین لحظه دریافت بکنی. او کسیست که نازل کرد سکینه رو در قلب‌های مؤمنین. این که دعا کردم الان دریافت کنیم یه شرطی داره آخه. شرطش چیه تو همین جمله که خوندیم؟ آفرین، ایمان. یعنی من الان تا اینجای سوره رو بیام 100% بپذیرم و یقین بهش داشته باشم، همه عالم هم بیان منو تیکه تیکه کنن بگن که نه تو امامت پیروز نیست، کوشش، من میگم هست، شما نمیخواید قبول کنید، شما نسبتی باهاش ندارید که شک میکنید. این ایمان، همین پذیرفتنه ها، همین پذیرفتنه پاداش داره. پاداشش چیه؟ آرامش. اولین پاداشی که خدا به مؤمنین پاره کابه امام زمان میده آرامش، سکینه است. یعنی یک کاری میکنه، اینا استرس دیگه نمیگیرن، ترس از دل اینها بیرون میره. خیلی از خانم ها سوالشون اینه، خیلی ها سوال دارن که ما هر کاری میکنیم باز میترسیم، باز یاد ظهور میفته میترسیم، باز میگیم وای الان جنگ بشه چی میشه، وای الان فلان بشه چی میشه، ما عاقبتمون چی میشه، بچه هامون چی میشن، متوجه؟ یعنی باز ته دلش به آرامش واقعی نمیرس. خب اینجا یه شرط گذاشته براش عزیزم، اون شرطه باید محقق بشه. شرط چیه؟ بابا ایمان داریم. نه ببین، ایمان حقیقی نداری که هنوز میترسی. خب چی کار کنیم؟ بابا هر کار میکنیم میترسیم. ایمان نقطه مقابلش رو پیدا کن، اونو ازش دوری کن. نقطه مقابل ایمان چیه؟ کفر. کفر چیه؟ توی نظام توحیدی دوست داشتن غیر خدا کفره، شرکه، و همون ترس ایجاد میکنه. چرا؟ چون تو وصله کسی میشی که این فتح مبین رو نداره. کی آدم نمیترسه؟ وقتی که بدون پیروز قطعا، درسته؟ هر اتفاقی بیفته ما پیروزیم، حتی اگه کشته بشیم. والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یضل اعمالهم. وقتی ما باورمون شد این، و چجوری اینا روز عاشورا به رخ کشیدن این مدل ایمان و این 72 تن، نور به قبرشون بباره، یعنی نشون دادن به همه این مدل ایمان، چجوری سینه سپر کردن، رفتن با آغوش باز، رجز میخون، یه ذره نمیترسی، نامردی کردن تونستن اینا رو شهید کنن، وگرنه ای تن به تن میومدن احدی از اینها رو نمیتونستن شهید کنن، یاران امامو، نه خود امامو. چرا حضرت ام البنین تعجب کرد از اینکه امام حسین اینجوری شهید شدن مگه عباس من نبود؟ نامردی کردن، چند صد نفر یهویی میریختن روی یه نفر. ببین کسی که بیاد تو این جبهه قرار بگیره پیروزه. الان شما حضرت ابوالفضل علیه السلام و نعوذ بالله شکست خورده میبینین، ضرر کرده، ایشون وایستاده، امون نامه فرستادن، انقدر روشون زیاد بود، امون نامه فرستادن بر حضرت ابوالفضل، گفتن بیا ما از خونت بگذریم، تو با ما یه فامیلیتی داری، بیا ما تو رو امون میدیم. به نظرم اونجا آقا ابوالفضل جون داد، باور کنید انقدر سنگین بود این قضیه. چی باعث میشه بتونه اینجوری جان فشانی کنه؟ عاشقانه، یعنی نه با زور، نه با اکراه، نه با فشار، نه با سختی، با طیب خاطر، هر لحظه به لذتش اضافه بشه. دارن تیکه تیکش میکنن، هر لحظه به لذتش اضافه بشه. ببین این سکینه خدا بهش داده، چجوری میده سکینه رو؟ باید ایمان داشته باشی. ایمان به معنای یقینه توی قرآن. درسته ممکنه بعضی جا توی فهم سیاقی درجات پایین تر از ایمان رو هم خدا لحاظ کرده باشه، مثل کجاها؟ یا ایالدین آمنو، همه که ایمان واقعی ندارن ولی خدا بهشون میگه چی؟ کسانی که ایمان آورده ای. ولی اینجا میگه مؤمنین، یعنی صفت ایمان در وجود اینا دیگه محققه. اینجا دیگه یا ایالدین آمنو نیستن، یا ایالدین آمن یعنی کسانی که مدن ادعای ایمان کردن، ولی اینجا دیگه اینا شدن کیا؟ مؤمنین، یعنی صفت ایمان در همه وجودشون تحقق پیدا کرده. خب اینا اولین پاداششون سکینه است. میارزه آدم غیر خدا رو بذاره کنار، خدا یه سکینه‌ای بهش بده که همه عالم کن فیکون شد این تکون نخوره، میارزه یا نمیارزه؟ اگه میارزه پس پاش بیستیم، الکی نگیم میارزه و بعد تو عمل چیزای دیگر هم خیلی برامون مهم باشه. واگذار کن، اینقدر دغدغه نداشته باش توی زندگیت، قرار شد سکینه داشته باشی، استرس معنا نداره تو نظام توحیدی. ای الان چرا اینجوری شد؟ خوب شد خدا خواست، الخیر و فی ما وقع، مگه چارقولتو نخونده بودی؟ مگه از شر ما خلق به خدا پناه نبرده بودی؟ پس این دیگه شر نیست برای تو، این الان برای تو خیره، این امتحانت بوده، بعد با این صبر بزرگ میشدی. چرا خدا سکینه میده؟ لیزداد و ایمانم مع ایمانه، برای اینکه ایمان روی ایمان اینها با سکینه اضافه بکنن، که اگر اون سکینه نباشه هرگز ایمان رو ایمان اضافه نمیشه، در جا میزنه آدم. یعنی شما این سکینه هم دیگه انزل دیگه، یعنی هی باید نازل بشه، یعنی هی ایمان دوباره پاداشش چی؟ سکینه. لیزداد و ایمانم من ایمانم، یعنی هی ایمان روی ایمان. خب ایمان روی ایمان نتیجهش میشه چی؟ سکینه روی سکینه. اینه که آرامشش ماندگاره، یعنی این داره فرمول میده برای آرامش ماندگار، نه یه روز خوبم یه روز بدم، کلاس تدبر میرم خوبم، کلاس تدبر نمیرم بدم. نباید اینجوری باشه. اینم یه راهکاره. خب یه موقع ببینین کلاس تدبر نیست، ولی خود تدبر که میتونه همیشه باشه. آن شد افلا یا تدبرون القرآن، اونجا کد داد. راه یاری امام زمان اینه که تدبر، آیا تدبر نمی کنن در قرآن؟ یعنی شما هر لحظه حالت بشه حال تدبر در قرآن، حالت حال یاری امام زمان. خدا خواسته ما باید بخوایم. ادعونی نمیخواد زور کنه، میخواد خودت انتخاب کنه. طلب باشه خودش مهیا میکنه اسبابو، چون تو کار خدا که گره نیست، تو کار کی گرهه؟ خب ما باید بیایم این فتح مبین برای ما هم انجام بشه دیگه. چجوری فتح مبین برای ما هم انجام میشه؟ با سکینه. یعنی ما میایم با این آرامشمون وقت میتونیم از اون فتح مبینی که خدا به امام زمانمون داده بهره مند بشیم، اون وقت دیگه این انسان هم دوباره توی زندگیش هر لحظه دچار فتح مبینه، یعنی دیگه هیچ گرهی تو زندگیش ایجاد نمیشه. اینه که میتونه با نفس مطمئن زندگی کنه، هر لحظه رضایت داشته باشه. شما وقتی گره داشته باشی که راضی نمیشی، کسی از گره خوشش میاد؟ کسی از گرفتاری خوشش میاد؟ اینه که مؤمن ابتلا میشه، ابتلا مال همه است. حضرت ایوب جوری بدنشون کرم افتاده بود هیچ کی حاضر نبود بره طرفش. امام معصوم هم هست، ابتلاعشه دیگه. خب ولی باز یه لحظه خدا رو ول نمی کنه، میگه تو اینو میخوای منم همینو میخوام. اون رضا بعد این گره نیست که برای این، این هر لحظه ارتقا، هر لحظه عشق، هر لحظه ایمانه، بعد هر لحظه سکینه است. داغونش نمی کنه، ظاهر مریضه، داغونش نمی کنه، روحش سالمه. جالبه یه بنده خدایی از علما که عروسشون توی کلاس ما میومد، من پرسیدم حاج آقا چجوره، من شنیدم سرطان دارن و اینا. ایشون میگه یه نکته خیلی جالبی هست توی حال ایشون، که به محض اینکه مثلا یه داروی مصرف میکنن که یه مقدار تسکین میده دردشون رو، چون خیلی دردای خیلی شدید میگفت ایشون دارن که بنزه که حتی دیگه خوابم شاید نداشته باشن شب و روز، میگفت به محض اینکه یه داروی مثلا خدا لطف کنه اثر کنه یه تسکینی پیدا بکنن، قبل مریضی چجوری کار میکردن بلندشون کارهاشون، انگار نه انگار مریضه انجام میده، یه ذره ناامیدی تو کارش نیست. چرا؟ چون روح آرومه، یعنی درد انقدر کشیده اعصابش خورد نشده. دیدید بعضی درد میکشن اعصابشون خورد میشه، مثلا هی آخرش دیگه میفتن به این که آخه این چه وضعیه دیگه، چرا تموم نمیشه؟ بابا شروع کنید ختم بگیرید، تو حدیث کساب خون، تو فلان کن، تو اینو بگیر، تو اونو بگیر، سفره حضرت رقیه نظم کنه، بابا این درد تموم بشه، خسته شدم نمیتونم دیگه. کجاست امام زمان؟ چرا صدامو نمیشنوه؟ ببین آخرش میرسه به چی؟ به کف کسی که سکینه نداشته باشه. پس سکینه برای ایمان لازمه، به خاطر همین خدا میفرماد من سکینه بهشون میدم که بتونن ایمانشون رو هی رو هم زیاد کنن. هر لحظه من هدایت میفرستم، اطاعت میکنه، اطاعت میشه ایمان، میپذیره حرفو، چشم میگه، میشه ایمان. ایمان دوباره پاداشش چیه؟ سکینه بعدیه. و شما مطمئن باشید، مطمئن باشید، امتحان هر کلاسی که پاس میکنی میری چی؟ میری پله بالاتر. بعد اون پاداشی که میدن به پله بالاتر با پاداش پایینی یکی نیست. مطمئن باشید که سیر صعودی داره، یعنی هی به اون دوز اون سکینه اضافه میشه، هی عمیق‌تر میشه جنسش، آره نابتر به جایی میرسونه خدا مؤمن رو که میرسه به اون جایی که میگه هزار بار به دنیا بیام دوباره منو تیکه تیکه کنن بسوزونن خاکسترم به باد بدن، من تو رو ول نمیکنم. اینجوری با امامش معامله میکنه. اللهم ارزقنا. تو لول عوام نه، توی گروه عوام خدا همه چیو میپذیره، پاداشم میده، حتی اگه حاجتشو نده بهشتشو میده بهش، بالاخره هر چی بود اومد در خونه خدا رو زد. ولی تو لول خواص این درخواست هم وجود نداره. اگر نظری هم میگیره برای ظهور امام زمانش میگیره، نه برای شفا مریضش، متوجه این؟ چون اینا رو همه رو ابتلا مینه، مثل این میمونه که شما نظر بگیری که خدا امتحانت نکنه. چون عوام متوجه امتحانی بودن همه چیز نیستن، اینو حاجت میپندارن، یعنی اینو گره میپندارن ابتلا رو، هی میخوان این از بین بره، در صورتی که نمیدونه چه بسا همون مریضی رو اگه صبر میکرد میشد اولیاء اللهی که همین الان اگه ظهور میشد امام زمان اینو انتخاب میکرد. ولی پاک کرد صورت مسئله رو به زور، اصرار اصرار اصرار، یعنی کل دنیا رو بسیج کرد برای اینکه این مریض خوب بشه. خدا که کاری نداره براش، امرش کن فیکونه دیگه، کاری نداره. بعد این چیکار که با اصرار زیادش باعث شد که این صورت مسئله پاک شد. وقت صورت مسئله امتحانو تو نداده باشی پاداشش رو نمیگیری. امتحان صبرت بود و بشر صابرین. ما خوب جایگاه امتحانات برامون جا نیفتاده که کم میاریم، هی میخواییم زود تموم شه. حالا تموم شد فکر کردی دیگه امتحانت نمی کنه، خب وارد امتحان بعدی میشی، و همونو صبر میکردی زودتر به سکینه میرسیدی، زودتر به پاداش میرسیدی، حالا دوباره بعد از صفر شروع کنی یه امتحان دیگر رو بدی. مادرت مریض بود خوب شد، بابا صلاحش نبود خوب بشه، ولی تو انقدر اصرار کردی، داشتی کفر میگفتی، ما نمیخواستیم تو کافر بشی، بد دادیم. اما از اون بر شوهره ورشکسته شد، بابا امتحان صبر رو که ول نمی کنیم از تو که بعد بدی امتحان صبر رو، وگرنه چجوری میخوای روز عاشورا طاقت بیاری تشنگی رو؟ کف نگی، وایستی پای امامت، باید صبور باشی. سوره بقره رو شما بخونید خواهشن. اونجا امتحانی که خدا از این لشکر طالوت گرفت چی بود؟ بابا ما اومدیم پارکابه ولی خدا رو داریم میریم جالوت رو از بین ببریم، رسیدیم به آب تشنمونه، میگه هر که آب نخوره با منه. الله اکبر. خدایا امتحانو نفهمیم، لیبلو و بعضکم به بعض. من بهتون گفتم بیا تو میدون قتال که امتحان بشید، امتحانو نپذیری که رشدی پیدا نمی کنی. بابا قرار من پاداش به تو سکینه بدم، سکینه نمیخوای، میخوای همش با استرس و اعصاب خردی باشی. خودتو ببین تو موضع امتحان خدا، ایمان بیار، بپذیر. ببین پذیرش میشه ایمان. خودتو الان اینو امتحان من قرار دادی، چشم. الان گفتی قتال کن، چشم. قتال چیه؟ ببین اینو ساخته برای اینکه تو رو بکشه، تو ازش برای کشتن خودت استفاده نکن، برای کشتن خودش استفاده کن، باش تدبر دست بده. استفاده کنید. نه، شر رو دفع میکنه، درسته؟ عذاب، بلا به معنای عذاب. بلا دو تا کاربرد داره، یه بلا داریم به معنای بردن تو کوره و در آوردن، ابتلا، که اون هیچ شری توش نیست، یعنی طلا رو میبرن تو کوره که خالص بشه، خالص کردن نتیجش. ولی یه بلا داریم تو محاورات ما استفاده میشه، معنای عذابه. بلا نازل شد، بلا نازل شد، ما رو چی ازش اراده کردیم گفتیم عذاب نازل شد. اون چرا؟ الان شما حتما باید صدقه بدید، وگرنه خب ممکنه هر لحظه کرونا بگیرید، متوجه این؟ اون شر رو دفع میکنه، یعنی در راستای سوره فلقه، اونم مشکلی نداره. خب ولی الله جنود و سماوات و الارض و کان الله علیما حکیما. جان شما بودید سوره قدر رو؟ خب ما اینو اینجا اونجا اینجوری نگفتیم. قدر اصلا به معنای قدر نیست، قدر جریان قدرت خدا در عالم، تقدیراتی که اتفاق. ما چرا گفتیم اونجا یک سال ما فرصت داریم برای رسیدن به شب قدر، نسبت ایجاد کنیم با انا انزلناه فی لیلت القدر، با قرآنی که خدا تو شب قدر نازل کرده، تا چی بشه؟ تا تقدیرات ما بر اساس قرآن رقم بخوره. خب شما وقتی ایمان بیاری تقدیرت چی میشه؟ میشه سکینه. خب بعد سکینه اولین پاداش، فکر نکنید همه پاداشه. ولی الله جنود و سماوات و الارض، لشکر آسمان و زمین خدا در اختیار مؤمنین قرار میده. و کان الله و علیما حکیما، و خدا بسیار دانای با حکمته، هم علمشو داره،
یعنی اگه میگه انجام میدم انجام میده، میتونه، علمشو داره و حکیمانه هم انجام میده، یعنی به جا هم انجام میده. فکر نکن که هر وقت تو بخوای حکیمانه است، هر وقت خدا بخواد هر اتفاقی بیفته حکیمانه است. پس اصرار بی جا هم به خدای حکیم نکن اگه میخوای به ایمان ناب برسی. ما مشکل اونه که به این درجات پایین ایمان راضی میشیم، یعنی به یا ایها الذین آمنو راضی میشیم. مشکلمون اینه. خودش میبینه صبح تا شب استرس داره ها، باز راهکار خدا بهش میده، زورش میاد چون باید حب دنیا رو بذاره کنار. قرار شد مرض قلب درمان بشه ما به ایمان برسیم، دیگه نفاق باشه که ما به ایمان نمیرسیم. قربونت برم، چون بعد با انفاق خب به دنیا رو از خودش دور بکنه، اینجا زورش میاد میگه نه دیگه نمیشیم. واقعا این همه زحمت کشیدیم اینو به دست آوردیم، پس خودمون چی؟ حاضر استرس رو بکشه، زندگی خاک بر سری رو پر از گره رو داشته باشه، ولی لوازم ایمان رو رعایت نکنه که به سکینه برسه. این هر چیز شرطی داره. چرا راهکارهای اومانیستیه روانشناسی خیلی جاها پاسخگوی رسیدن مردم به سکینه نیست؟ سکینه یعنی آرامش ماندگار، نه آرامش موقتی. الان شما میری پیش روانشناس میگه 40 جلسه باید بیای تا افسردگیت خوب بشه. خدا منظور، خدا نظرش این نیست. خدا میگه تو لوازم سکینه رو انجام بدی، من پاداش به تو سکینه میدم. اصلا سکینه چیزی نیست که خودت به دست بیاری. اصلا انسان محور نیست سکینه. هو الذی انزل السکینه، از بالا بعد نازل بشه. چون سکینه از سکونه، یعنی آرامش محض، از جنس خداست. تو از خودت که نمیتونی تولید بکنی. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، از جنس نور خداست. جایی که خدا نور نذاشته تو نمیتونی نور ایجاد بکنی، تو باید لوازم نور رو ایجاد بکنی خدا بهت بده. لوازمش چیه؟ ایمانه. خب تو ایمان نمیاری، میخوای سکینه پیدا کنی، هزار سال برو مشاوره، دوباره سه روز دیگه حالت بده. یه لحظه میره دنبالش، یه لحظه میره مثلا حرف میزنه خالی میشه ظاهرا از نظر فیزیکی. خب این انرژی منفی رو با گفتن هی از خودش دور میکنه، فکر میکنه خوب شد، سبک، احساس سبکی بهش دست میده وقتی که اینا رو میرزه بیرون، فکر میکنه خوب شده. در صورتی که بابا گره که باز نشد. فتح مبین لوازم داره، باید به ایمان بیاری، بپذیری همه چی دست خداست. انا فتحنا لک فتحا مبینا، نه خودت میگی ما باید پیروز بشیم، ما کرونا رو شکست بدیم، ما بر دشمنان پیروز خواهیم شد، ما تا آخر ایستادیم. اینا جملات انسان محور جواب نمیده. و یثبت اقدامکم هو الذی انزل السکینه فی قلوب، همش خدا محور توی قرآن. و ینصرک الله نصرا عزیزا، خدا تو رو یاری میکنه تو پیروز میشی. آخه اینکه ما کردیم، خدا رحمتش کنه. شهید احمد رضا، کتاب هرمان هور، فامیلش یادن نیستن. جالبه کتاب ایشون رو میخوندم، ایشون دانشجوی پزشکی بوده رفته جبهه، میگه اینا میرفتن اونجا نمیدونم چی خدا به اینا نشون میداد که حاضر نبودن با چیزی عوض کنن. یه منطقه بوده که مثلا میخواستن بیان بازدید کنن و اینا، باید توضیح میداد بهشون که مثلا ما این موازو داشتیم، این کارو کردیم. اونجا خیلی جالب بود برام این جملهش، نوشته بود که ببین باید حواست باشه وقتی داری انگشتتو تکون میدی فکر نکنی خودت کردی. داری نشون میدین اینا رو اینجا مثلا ما این کارو کردیم، اینجا این کار، این انگشتتو تکون میدی حواست باشه خودت نکردی. این آدم عاشق میشه، تا وقتی خودتو ببینی عاشق نمیشی. باید خدا رو ببینی، هر لحظه هر اتفاقی میفته کی یاری کرد، کی فتح رسون. اذا جاء نصر الله و الفتح، بیا خدا محور کن نگاهتو، طلب کن خدا نگاهتو، خدا محور میکنه، خدا عاشقت میکنه. اون لشکر آسمان و زمین رو نیاز داریم. لیدخل المؤمنین و المؤمنات، تا داخل کنه مؤمنین و مؤمنات رو. ببین هیچ ضرری نیست تو این مسیر، دنیاشون که پر از سکینه و یاری های غیبی خدا که با هیچ عقل دنیایی جور در نمیاد. و آخرتشون چی؟ خدا داخل میکنه. تا خدا داخل کند یعنی چی؟ یعنی بیان ایمان بیارید تا خدا داخل کنه مؤمنین و مؤمنات رو. جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، بهشت هایی که جاری است از زیرشون نهرهایی که در اون جاودانه هستن. خروجی هم تو کارش نیست، یعنی کسی بتونه وارد حسن لا اله الا الله بشه، خدا جوری ازش محافظت میکنه که دیگه خروجی نیست، یعنی اخراج نیست تو این مسیر. منتها ایمان باید کامل بشه، ایمان باید کامل بشه. این تا وقتی ایمان کامل نشده که کجا بروز پیدا میکنه؟ تو اطاعت محض، تو هر لحظه دیگه میتونه چشم بگه به اونجا بتونه برسه انسان، اون وقت دیگه اخراج نیست، یعنی میگیره خدا اینو دیگه محافظتش میکنه، دیگه ثبات قدم بهش میده. و یکفر عنهم سیئاتهم، چی شده که اینا میتونن وارد یه همچین بهشتای جاودانی بشن؟ چون خدا بدی هاشون رو میپوشونه دیگه، وگرنه شما بدی داشته باشی تو نامه عملت نمیتونی وارد بهشت بشی. مطمئن باشید همه افرادی که وارد بهشت میشن قبلش تکلیف بدی ها گناهان روشن شده، بعد وارد بهشت میشن. یعنی شما با گناه و سیئه نمیتونی وارد بهشت بشی، چون فاسد میکنه بهشتو. بهش جایی نیست که فساد توش وارد بشه. پس اینا پاک شده. حالا چه جوری پاک شده؟ دو مدل خدا پاک میکنه، اونهایی که به ایمان ناب میرسن. با چی پاکشون میکنه؟ خودش پاک میکنه خدا، میشه حساب یسیر. هر دوتاش، اون دنیا تجلی همین دنیاست، نمیذاره اینا گناه و سیه اصلا تو نامه عملشون ثبت بشه. قرار شد پیشگیری از گناه بشه دیگه، مغفرت. و یه موقع هم اگه لمم پیش اومد، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، یعنی هر لحظه از کبائر و فواحش اینا آدمای با تقوا میشن، اینا دیگه اصلا گناه نمیکنن. یه موقع هم لمم پیش اومد، یه چیزایی نمیخواست اتفاق بیفته پیش اومد، اونا رو خدا چیکار میکنه؟ ان ربک واسع المغفره، اونا رو میپوشونه، اصلا نمیذاره بمونه تو نامه عمل. اگه بمونه تو نامه عمل که ما روسیاه میشیم که اون وقت، و همین الان اماممون ظهور کرد که نمیتونیم دیگه یاری کنیم اگه گناه و سیئه بخواد تو نامه عملمون بمونه. و خدا وقتی بپوشونه یه جوری میپوشونه که دیده نمیشه، یعنی آبرو هم میده بهت. خیلی فرق میکنه با اینکه مثلا یه چیزی تو نامه عمل ثبت شده باشه، یه زبدر روش زده باشن، یعنی معلوم باشه که این قبلا مثلا این غلطو کرده. نه، اونقدر خدا کریمانه با این افراد برخورد میکنه. اصلا بعضی روایات هست آدم میخواد اونجا فقط بمیره وقتی میخونه این روایاتو از مهربونی خدا، که خدا فرموده که من حتی از ملائکه کاتب مخفی میکنم. الله اکبر. حیف این خداست، باور کنید حاضر نمیشیم دنیایی سراسر آب بینی بز رو به خاطر خدا بذاریم کنار. حیف این خداست. و یو کفر عنهم سیئاتهم، تو با سیئت بخوای برون دنیا که نمیتونی سعی تو جلو حضرت زهر رو بیاری بالا، چون دل امام رو آزار میده سیئه من و شما. اون رو سیاهی رو بخوایی چکار کنه؟ پس میپوشونه که میتونه، میپوشونه که این مؤمن میتونه به این درجه برسه. و کان ذالک عند الله فوزا عظیما، همه خوشبختی همینه. میخواد بگه ببین دنبال چیز دیگه نباش، همه همت تو بذار به این برسی، میارزه، میارزه زندگی تو بذار، جون بده براش، جون بده. تو لحظه هر کاری بهت گفتم انجام بده، ضرر نمی کنی، ضرر نمی کنی. صورت دومش یکی که خودش پاک میکنه، مال کیاز؟ مال اونه که اینا ایمان کامل آوردن، یعنی عاشقا. یکی هم مال عوام الناسه، عوام الناس خدا با عذاب پاک میکنه، با همین دردا، با همین کرونا ها، با همین خب قرار شد که ما راهکار بگیریم دیگه. آره عذاب دنیا نه، عذاب آخرت ماله خیلی باید کافر بشه که عذابش باز تو اون دنیا هم بمونه. آره خیلی اون کافره، اونهایی که مؤمنین عوام، اونهایی که لا یعلمون الکتاب الا امانیه، یعنی از سر ته قرآن خیلی چیزی گیرش نیومده، نمیدونه اصلا. بهش میگه چهار قول بخون، میگه منظور چیه؟ مثلا چهار تا قول ها والله بخونم. خودم شنیدم این آخر، نمیدونه چهار قول و بلد نیست حتی چی هست، ولی خب مؤمنه، مسلمونه، نمازشو میخونه، بالاخره الحمدللهشو میگه، اینجوری با آدم عوام دیگه. اینا رو خدا با عذاب پاک میکنه از رو مهربونیش. میتونه عذاب نکنه، میتونه حاجت های اینا رو فلفور بده، اصلا حاجت ایجاد نکنه براشون که بخوان دعا کنن، ولی خب این میره جهنم بیچاره، چون کافره، چون ایمان اعتماد نداره به خدا. باز میگه من چون ماسک میزنم کرونا نمیگیرم. چون اعتماد به خدا نداره، این کفر دیگه. توحید که با شرک و کفر جمع نمیشه. به خاطر همین اینا رو خدا چیکار میکنه؟ اینا رو یه جوری میشلونه که کفاره گناهشون بشه و پاک بشن. جان اونم امتحان قرار میده، خدا خیلی مهربونه، خدا عذاب محض نداره تو دنیا، مگه اینکه عذاب کنفیکونی باشه، یعنی صیحتن واحد فیضاهم خامدون باشه، یعنی کار تموم شده باشه، اتمام مجد شده باشه، بخواد هلاک کنه. اون نه، اون عذابیه که آخرت هم آتش داره. ولی اون عذابی که برای عوام و ناس هم گرفتاری یا ورشکستگی یا نمیدونم این مریضه، اون بختش بسته شده، نمیدونم این اینجوری اون اونجوری، اینا چیه؟ اینا پاک کننده عوامه. به خاطر همین شما نباید دلسوزی برای کسی بکنه، چون خدای حکیم داره این کار رو انجام میده. اگه کسی دلش بسوزه برای کسی، باز اونجا از ایمان فاصله گرفته، یعنی داره ناشکری خدایی رو میکنه که حکیمه، کار عبس انجام نمیده. دلسوزی نه به معنای عدم مرحمت، باز دوباره اشتباه متوجه نشیم، دلسوزی یعنی که آخ الهی بمیرم تفلکی، این انقدر خوب بود چرا باید اینجوری بشه، این دلسوزی. آره ابراز ناراحتی، نه مرحمت. اولئک اصحاب المیمنه دیگه، اون که افرادی که ثم کان من الذین آمنوا و تواصوا بالحق و تواصوا بالمرحمه. مرحمت اصل رسیدن به ایمانه، یعنی شما مرحمت مهربانی نداشته باشی نمیتونی انفاق کنی. اتفاقا این افراد سابقه در انفاقن، یعنی اتفاقا از همه بیشتر کمک میکنن به همه، اتفاقا تا میبینن یکی مریضه سریع تلاش میکنن یه کاری براش انجام بدن، شده حتی به سوره حمد خوندن، یعنی کم نمیذارن برای کسی. یه جا میبینه یکی داره گناه میکنه، سریع استغفار میکنه براش، میگه این نمیدونه، خدایا تو اینو ببخش، دستشو بگی هدایتش کن. این دلسوزی الهیه، نه اون مدل دلسوزی که آخه الهی بمیرم بچهش مرد تفلکی چی میکشه، ببخشید تو از خدا مهربونتر شدی براش، این باید این اتفاق میافتاد. جان اشکال نداره، این دعای خیره، بله خدا صبرتون بده، خدا اجرتون بده، نگران نباشید، اینا پیش خدا محفوظه، بهشتتون شده. اینجوری هن مؤمنین.
جا اینا بالاخره عذاب داده میشه،
طرف
پاک بشه و
اصلاح
شایسته
بشه برای درسته. خب اینا دیگه در همین سطح نازل ایمان هم که گفتیم نیستن، یعنی اصلا به فکر خدا نیستن، یعنی غیبت که میکنه خوشش میاد، ولی اونی که غیبت میکنه باز عذاب وجدان میگیره، اون خودش روایت داره که نشانه ایمانه. یعنی باز بالاخره همون قدری که کدورت ایجاد شد براش، گفت کاش که نمیگفتم، همون به منزله استغفاره. بازم خدا دستشو میگیره یه جورایی بالاخره شده پاکش میکنه میبره. ولی اونی که غیبت میکنه میگه که نقل مجلس، مگه میشه غیبت نکرد؟ مثلا مسخره میگیره آیات خدا رو. اینا نه دیگه، ما یعطیه من رسول الا کانو بهی از تحزه اون، اینا دیگه امکانات الا صحیحتا واحده، از دنیا آخرت عذاب داره. بله اونم ممکنه بالاخره درجه ای از ایمان رو داشته باشه و با عذاب آخرت پاک بشه بعد احقاب، یعنی باز حقوق داره این عذاب های بازه های زمانی داره، بعد اینکه پاک شد بره بهشت. ولی خب اون چقدر طول بکشه خدا میدونه، بعضی خیلی راحت برخورد میکنن. مثلا تو بحث حجاب و عفاف بنده خدایی بود ما با هم بحث میکردیم، من حرف خدا رو بهش گفتم، گفتم تو که اینقدر قرآن رو دوست داری منو دعوت کردی بیام اینجا قرآن بگم، اون وقت خودش اصلا حجاب نداشت. جالبه مثلا اینش از اینا که شالاشون میفته و خیلی هم زیبا بود، حالا کار خدا امتحانش، خیلی زیبا بود ایشون. بعد بهش گفتم بابا شما که اینقدر قرآن دوست داری، این حرف خداست توی قرآن، این حجاب نوره، خدا گفته از جنس منه، من اینجوری دوست دارم فلان. حالا خدا میخواد یه چند روزی ما رو بر جهنم میریم دیگه، اشکال نداره، سخت الان. ببین اینقدر راحت میگیره جهنم رفتنو، همین آدم نمیتونه الان یه لحظه دستش رو آتیش نگه داره ها. شیطان ببین چجوری ذهن اینو برده سمت خودش که میگه اشکال نداره یه چند روزی هم جهنم میریم، مثل یهود لن تمثلن نار الا ایام معدوده، اشکال نداره حالا فوقش یه چند روزی میریم جهنم در میریم دیگه. آره آره، خدا اینقدر سختگیر نیست که شما ها میگین، در صورتی که خدا چشم گفتن ما براش مهمه. حالا فکر کنی تو حجاب رعایت کنی مثلا به خدا پیغمبر چیزی اضافه شده، نکنی از اونا چیزی کم شده، امتحان خودته دیگه. اینه که این چشم گفتن خیلی مهمه برای خدا، خیلی ارزش داره. هر یه دونه یه دونه چشمی که ما میگیم وقتی قرآن رو میخونیم، سوره ها رو هی یاد میگیریم، هی بگیم چشم، اشکال نداره من بعد آبرو بدم چشم، اشکال نداره بعد الان مال بدم چشم، این چشمایی که میگیم و تلاش میکنیم که این بیاد به مرحله عمل برسه، دونه دونش سکینه داره، دونه دونش یاری خدا پیش میاد، دونه دونش فتح ایجاد میکنه و اون وقت انسان میتونه به تو معنی نبرسه که لازمه یاری امام زمان هست. خب پس راهکار حضور در فرهنگ، حضور در لشکر امام زمان علیه السلام که آسمان ها و زمین لشکر خدا و در خدمت امام زمان علیه السلام هستن، لازمه این که من هم بیام در زمره این لشکریان قرار بگیرم، اینه که به ایمان ناب و اون چشم گفتنه برسم. خب اگه نرسیم چی میشه؟ اون وقت میشه منافق و یعذب المنافقین و المنافقات. کاش میشود این آیه رو نخونیم، خدا به ما رحم بکن. چرا اسم منافق رو آورد؟ داره کد میده دیگه. اونی که ادعای شیعگی نداره که ادعای یاری امام زمان نداره، کی ادعای یاری امام زمان داره؟ اونی که ادعا داره الان من قرآن رو اهل بیت دارم. خب اینجا چشم نمیگه، میشه چی؟ میشه منافق، داره دروغ میگه دیگه. بترسیم از نفاق. نفاق هم که توضیح داد سوره محمد صلوات الله علیه و آله، چی منظور هست و عذاب میکنه منافقین و منافقات رو. چرا زنا رو جدا میکنه؟ هی تأکید داره، تأکید داره. ببین میتونست نیاره، از نظر ادبی هیچ مشکلی تو معنا ایجاد نمیکنه. بگه مؤمنین، هم شامل مردان میشه هم زنان. بگه منافقین، هم مردان هم زنان. ولی چرا جدا میکنه؟ میخواد تأکید کنه رو زنا، رو زنا، چون زنا همیشه خودشونو میارن کنار بیرون. آره چون بحث قتاله، میگن ما که نیستیم، مردا برن عمل کنن، ای خدا لعنتشون کنه، چرا چشم نمیگن؟ چرا امام زمان رو تنها میذارن؟ اینجا خدا اومد زنا رو قاطی کرد که ببین زنا هم عین مردا، المؤمنین والمؤمنات. حالا تو هر لحظه یه بروزی پیدا میکنه، یه مصداقی پیدا میکنه. بله، هر کی یه جهادی داره هر لحظه. حالا همون انجام ندی شدی چی؟ یعنی رسیده دستور خدا بهت؟ میدونی الان آقای امام زمان این مدلی دوست داره تو رفتار کنی؟ نمیکنی، هوای نفسه دیگه. و تبع و احوا اهم، منافق میشه، خب به دنیا باعث مرض قلبت میشه، منافق میشه. میگه خدا عذاب میکنه منافقین و منافقاتو. میدونی چرا؟ چون ول مشرکین و ول مشرکات، شرک اینجا اومده تو وجودت. هم مشرکین و مشرکات میتونه واوش واو تفسیری باشه، یعنی منافقین رو داره توصیف میکنه، یعنی چون اینا مشرکن لایق عذابن، مطلب 100% درست. هم میتونه واو عطف باشه و اشاره به همون کفار حربی داشته باشه، اهل کتاب، هیچ فرق نمیکنه. یعنی این منافقی قاطی همون اهل کتاب که کفار حربی بودن، جنگ ایجاد کرده بودن، با هم دیگه عذاب میشن. میدونید چرا؟ چون از ظانین بالله ظن السوء، اینها نسبت به خدا همیشه سوء ظن داشتن. سوء ظن نقطه مقابل حسن ظنه که اعتماد ایجاد میکنه. یعنی امام میگه که الان این کار رو انجام بده، ظاهرش اینه که من کشته میشم، ظاهرش اینه که مالم رو از دست میدم، اما کسی که حسن ظن داره میدونه جز خیر چیزی نیسته. یعنی گمان بد نمیبره، نمیگه که امام منو دوست نداره میخواد من بمیرم. گمان بد نداره به خدا. الان چرا گمان بد پیدا میکنن مردم؟ چون ایمانا کامل نیست. برمیگرده میگه شما خوبید، شما دعا کنید، ما بدیم، دعامون بالا نمیره. این بدگمانیه به خداست. تو داری حرف خدا رو عوض میکنه. خدا گفته ادونی استجب لکم، خودتو خالص کن. تو خالص نیستی، چرا به خدا میبندی؟ خدا منو دوست نداره. بیا ثابت کن خدا تو رو دوست نداره. اگه دوستت نداشت که خلقت نمیکرد، اگه دوستت نداشت که لحظه به لحظه اراده نمیکرد نفست بالا بیافت، روزی بهت نمیداد. به خدا نبند مشکلات خودتو. تو عاشق نیستی، عشق خدا رو زیر سوال نبر. اینا بدگمانیه به خداست. چرا جواب اونو نمیده؟ چرا حاجت اونو نمیده؟ چرا به ما نگاه نمیکنه؟ شماها خوبین، به بدا چی؟ به خوبا سر میزنین، مگه بدا دل ندارن؟ اینا همه بدگمانیه به خداست. ببینید تو لایه های بالای ایمان این اشعار همه مشرکان است. اکثر مده ها، اکثر شعرهایی که میخونن توش شرک. چون عوامان است. ببینید تو لول عوام داره بیان میشه. من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی. تو نباید فراق داشته باشی. حالا فراق و بینی و بینه کی اتفاق افتاد؟ وقتی اطاعت نکرد، وقتی صبر نکرد. بگیر از دلم یه سراغی. یعنی چی؟ یعنی امام زمان منو رها کرده. شراش ها قشنگ. آره آره، میبینی آدم احساس تناقض بهش دست میده، چون روح فطری، اون فطرت توحیدی انسان با قرآن زنده میشه. بعد وقتی پای این اشعار میشنه، قبلا باش حال میکردی ولی الان انگار دیگه نمیچسبه، انگار داره توهین میکنه به امام من. امام من یه لحظه از من غافله که داره میگه بگیر از دلم یه سراغی، من از اون سراغ نمیگیرم. ببین چقدر بیچاره شدیم که داریم اشتباهات خودمون رو به امام میبندیم. امام اگه یه لحظه به تو نگاه نکنه، یه قلوب آب از گلوت پایین نمیره. چی فکر کردی؟ کلید خزائن عالم الان دست مدیریت اجرا کننده تقدیرات خدا کی بود در عالم؟ تنزل الملائکه و روح. تو سراغ بگیر از امامت، امام تو رها نمی کنه. علی ابن مهزیار 20 سال دنبال امام زمان رفت، هی مدینه مکه اومد 20 سال. بعد 20 سال امام بهش اجازه داد و رسید به امام زمان. آقا بهش گفتن که تا رسید به امام زمان، آقا بهش گفتن که علی ابن مهزیار کجا بودی این 20 سال؟ 20 سال انتظار تو کشیدم. آقا من دنبال شما بودم، من 20 سال دنبال، نه علی ابن مهزیار، من دنبال تو بودم، تو حب به دنیا داشتی نمیرسیدی، خیلی تلاش کردم این حب به دنیا تا از بین رفت رسیدی، خیلی تلاش کردم. توهم زدیم انگار یکم نمیرسیم، فکر کردیم خیلی خوبیم، امام زمان ما رو نگاه نمیکنه، نشناختیم امام مهربونمون رو. یه تو بیا اعتماد کن، فقط ازت همینو میخواد، ببین فقط ایمان آورد، چرت دیگه ای گذاشت، هیچ کاری ازت نخواسته، گفته فقط بیا بپذیر، اعتماد کن، من خدا میتونم تو رو یاری کنم جوری که به فتح برسی، به ظهور برسی، تو بیا بپذیر، تو قانونهای دنیایی رو امتحانت قرار دادن، قانونهای دنیایی رو بذار کنار، جایی که بهت گفتم بذار کنار، وگرنه منافقی، وگرنه بدگمان میشی به من، نکنه نشه نداره، وقتی گفته ادعونی استجب لکم، یعنی استجب لکم، تو شک نکن، تو بگو خدای من فقط تو رو میخوام، هیچی نمیخوام باشه اصلا در عالم، تو لحظه با خدا زندگی کن، قصه گذشته آینده تو نخور، خدا دوست نداره، اونایی که قصه آینده شون رو میخورن بدگمانه به خدایی هستن که هر لحظه شون رو قراره ربوبیت عاشقانه کنه، هر لحظه قراره نیازهاشون رو برآورده بکنه، هر لحظه قراره یاری و فتح برسونه براشون. علیهم دائرت و سو، به ترس، اگه بدگمانه به خدا بشی چه اتفاق، بدی دور زننده بر آنهاست، یعنی بدی احاطت میکنه، بیچاره میشه دیگه، گرفتاری ها چیه؟ این مریضی های روحی چیه؟ اینا نیست اصلا تو نظام توحیدی، اصلا مریضی روحی نیست، بیماردلی اصلا وجود نداره، نفاقه، بدی تو رو احاطه میکنه، بدی اونها رو احاطه میکنه، و غضب الله علیهم، و خدا دوستشون نداره، خدا بهشون غضب میکنه، و لعنهم، و خدا لعنتشون میکنه، و اعد لهم جهنم و ساعت مسیر، براشون جهنم آماده کرده، و چه بد بازگشتگاهی هست، خدایا به تو پناه میبریم، خدایا به تو پناه میبریم. ولله جنود و سماوات و الارض، کسی با لشکر خدا نمیتونه مقابله بکنه. ببین برای مؤمنین هم ولله جنود و سماوات و الارض، برای اینها هم ولله جنود و سماوات و الارض، گرفتی مطلب چی شد؟ اونا رو خدا به یاری میفرسته جنودش رو براشون، اینها چی؟ اینا باید مقابله کنن با لشکر خدا، اینه که بیچاره دنیا آخرت منافق، اینه که بیچاره دنیا آخرت مشرک. و کان الله عزیزا حکیما، در برابر اینها خدا عزیز حکیم هست، برای مؤمنین علیم حکیم، برای منافقین و مشرکین عزیز حکیم، نفوذم نمیتونن بکنن بخوان رو دست خدا بلنشن، هرچی میخوای برو بدگمان باش به خدا، کف بگو، شرک بگو، فکر کردی به خدا پیغمبر چیزی میشه، خودت بیچاره میشه. همه عالم جمع شدن نذارن این آیات اتفاق بیفته، ولی خدا یه ذره تکون نخورده تا الان، جهت هدایتی این سیاق چیه؟ رسول خدا صلوات الله علیه و آله. صاحب فتح مبین. شما جای اسم رسول خدا چی بذار الان؟ امام مهدی علیه السلام، صاحب فتح مبین، مؤمنان به او دلارام و بهشتی و منافقان گرفتار سوء ظن و جهنمی. امام مهدی علیه السلام معصوم از گناه، مصون از اشتباه و مهدی به هدایت الله منصور از طرف خداست. مؤمنان به او در پرتو لطف الهی دلشان آرام و ایمانشان مستحکم است و منافقان و مشرکان بدگمان به خدا در تردید خود گرفتار و معذب هستند. خدایا همین الان به حق سیاق اول سوره فتح سکینه به دلهای ما افاظه کن. خدایا ما رو خودت جزو مؤمنین الان فرض کن. ما نمیدونیم هستیم یا نه، ادعا نمیتونیم بکنیم. خودت دست ایمان ما رو بگیر، نمره کامل برای ما ثبت کن. به این سکینه به شدت نیاز داریم برای یاری امام زمانمون. الهی که همین الان این دعا در حق خودمون و همه ذرات عالم مستجاب بشه. صلوات.